9 شب در تهران. مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله وارد شده است. یک نماینده مجلس نسبت به احتمال شیوع بیماری‌های عفونی در سیستان و بلوچستان هشدار داد. و تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم ایران خواستار پیشبرد حقوق زنان شدند. احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله وارد شده و به جایی رسیده که دولت و نخبگان توسط فساد تسخیر میشوند. این نماینده پیشین مجلس که رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت نیز هست، روز جمعه در همایش سراسری این نهاد گفت افراد در ابتدا با ترس و لرز به فساد تن میدهند و در مراحل بعد پس از سیستماتیک و شبکه‌ای شدن فساد قانونی میشود و به جایی میرسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. ایران در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار گرفته است. شعار مبارزه با فساد سال‌هاست که در حکومت جمهوری اسلامی تکرار می‌شود. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز جمعه درباره احتمال شیوع بیماری‌های عفونی در سیستان و بلوچستان در پی سیل و آب گرفتگی های اخیر هشدار داد. معین الدین سعیدی نماینده چابهار دلیل این هشدار را نبود شبکه‌های فاضلاب در شهرها و روستاها و آلودگی آب مصرفی ساکنان عنوان کرد. او در گفتگو با سایت انتخاب همچنین از روند امدادرسانی و مدیریت انتقاد کرد. در پی سیل بزرگ در جنوب سیستان و بلوچستان تاکنون گزارش‌های متعددی در خصوص عدم امکان امدادرسانی به موقع و کافی به این مناطق منتشر شده است. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر بدون ارائه آماری از خسارت‌های سیل رها کردن سیل زدگان را تکذیب کرده است. سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان درباره فعالیت یک سامانه بارشی جدید در جنوب استان سیستان و بلوچستان از روز شنبه 19 اسفند هشدار داده است. حساب اینستاگرام سفارت بریتانیا در ایران به مناسبت روز جهانی زنان ویدئویی از پیام مشترک تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم تهران را منتشر کرد که در آن با تبریک این روز مخاطبان به تلاش برای پیشبرد حقوق زنان و از بین بردن نابرابری جنسیتی تشویق می‌شوند.
امروز روز جهانی زن را جشن می‌گیریم.
برابری جنسیتی یکی از ارزش‌های اصلی کشورهای است که ما نماینده آن هستیم.
دیپلمات‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اسپانیا، نروژ، فرانسه، استرالیا، رومانی و بلژیک در این پیام دیده می‌شوند. سفارت بریتانیا در ایران در توضیح انتشار این پیام نوشته: ما با هم از زنان و دختران زیادی که برای پیشبرد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند، قدردانی و تجلیل می‌کنیم. سرمایه‌گذاری روی زنان یک الزام حقوق بشری و سنگ بنای ایجاد جوامع فراگیر است. و اما پریود، عادت ماهانه یا قاعدگی، چرخه طبیعی در بدن زنان است که هر ماه تکرار می شود و طی آن زنان با دردهای جسمی و برخی عوارض روانی با شدتهای مختلف روبرو می شوند. این عوارض در چند دهه زندگی زنان هر ماه با آنان همراه است، اما انتظار عمومی نادرست از زنان این است که در این دوره نیز به وظایف متعددی که بر عهده دارند از جمله در محیط کار بدون کم و کاست عمل کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از فریده عباسی.
بسیاری از زنان شاغل در ایران تمام تلاش خود را برای پنهان کردن مسئله پریود از همکاران مرد به کار می گیرند. همزمان با این تلاش ها این موضوع در سالهای گذشته پای خود را به شوخی ها باز کرده و برای توصیف عصبانی بودن یک نفر، چه مرد و چه زن، خیلی شنیده ایم که گفته می شود طرف پریوده. این موضوع حتی از ترانه های اعتراضی اجتماعی هم سر در آورده.
تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی پریودی، تو هم که هر دفعه که
تلاش زنها برای پنهان کردن پریود تنها محدود به جامعه ایران نمی شود. حتی در کشورهای غربی زنان شاغل ترجیح می‌دهند درباره مشکلات خود در این دوره با همکاران مرد سخن نگویند. سپیده دکترای برق و شهروند آلمان که سالها در دانشگاه‌های این کشور تحصیل و تحقیق کرده میگوید:
بودم اینجا هم در کلش توی محیط کاری اکثریت ترجیح نمیدن که بیان بگن که مثلا این مورد رو دارن. ترجیحشون بیشتر حتی اینه که مثلا اونایی که حالا دردی دارن که میتونن با مسکن و جوری باهاش کنار بیان، سر کار خوب بیان، حالا دردم دارن، حالا مسکن میخورن.
اما آیسان دکترای کامپیوتر و شهروند هلند که در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی زیادی کار کرده، نظر متفاوتی دارد.
دلیل خودسانسوری زنان در زمان پریود برای اینه که به این نتیجه رسیدند که این شرایطیه که باید به تنهایی تحمل کنند. مثل دونده‌ای که با وجود آسیب در پاش با خودش میگه که این وضعیت منه و به شرایط مسابقه و نحوه داوری ربطی نداره. من باید بدوم.
در راستای همین فرهنگسازی در سالهای گذشته بعضی کشورها قوانینی در حمایت از زنان در دوران پریود تصویب کردند. از جمله اسپانیا بهمن 1401 به عنوان اولین کشور اروپایی قانون مرخصی پریود را تصویب کرد. شهره بسکی جراح زنان و زایمان در بریتانیا حرکت جوامع درباره فرهنگ سازی در خصوص پریود را رو به جلو اما کن تلقی می کند.
دلیل اصلی این شرم رو در دوران پریود و یا قاعدگی این هستش که عدم آموزش صحیح. یعنی اگه ما بتونیم مسئله پریود رو به صورت یه مسئله طبیعی به وجود بیاریم و اون رو مطرح کنیم و درباره‌اش صحبت کنیم اگه دردی داریم یا هر چی داریم، البته خب مسئله مثل خیلی مسائل دیگه خصوصیه و من نمیخوام که فکر کنیم که مثلا همه باید برن بشینن راجع به پریودش صحبت میکنن. همونطور که ممکنه در مورد مردان هم چیزایی وجود داشته باشه، مثلا مسئله پروستات وجود داره در مورد مردا که مثلا شبها خوب ادرار نمیکنن، اینو نمیان همه جا صحبت کنن راجع به پروستاتشون، دلیلم نداره صحبت کنن. اینم دلیل شرم من برای اونا نیست، برای ما هم باید اینجوری باشه که یه مسئله طبیعیه و این مسئله به هیچ وجه آدم رو کثیف نمی‌کنه.
او معتقد است که خیلی تابوها درباره پریود ریشه در باورهای دینی از جمله نجس دانستن زنها در این دوره و لزوم تفکیکشان از جامعه دارد.
متأسفانه در بعضی از قوانین دینی این رو مسئله رو مطرح میکنن که شما کثیف هستین، باید غسل کنین، این کارو بکنین، کار. اگر ما از تمام این مسائل بگذریم و بیایم بیرون دیگه میشه مثل تمام مسائل دیگه زندگی.
نمونه این باور در تاریخ ایران پیش و پس از اسلام هم دیده می شود. اما تلاش دولت‌ها برای بازتولید این باورها باعث فشاری مضاعف برای خودسانسوری مسائل زنان از جمله پریود می شود. از بین این تلاش‌های سیستماتیک می شود به پیشنهاد واژه دشتان از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ماه تیر 1402 به جای کلمات پریود، عادت ماهانه و قاعدگی اشاره کرد. دشتان از واژه‌های پرسابقه در زبان فارسی میانه است. بر اساس آنچه در قوانین اوستا کتاب مقدس زرتشتیان آمده، رفتار جامعه با زنان در زمان عادت ماهانه باید تغییر می‌کرد. از جمله اینکه زنها در این دوره باید از مردان دوری می‌کردند و خود را در محوطه محصوری به نام دشتانستان محبوس می‌کردند.
گزارش همکارم فریده عباسی رو شنیدیم. 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست که شما هم میتونید مثل شنوندگانی که صدای اونها رو میشنویم با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
امروز 8 مارس روز جهانی زن، شاد باش و خجسته باد به همه زنان شیردل ایرانی، قهرمانان ایران.
من عقیدم بر اینه که اگر این اجبار و اون فشار روی اون مردم هم نبود و دل بخواهی بود، اگه دلش میخواست بیاد پای صندوق رای، 2% هم نمیومدن. چجوری شده 41%؟ آماری که بچه ها از سطح شهر میگن زور بزنه 11%، دل 11%، اینا هم به زور و اجبار و اگه نیاین و اگه نیا از کار بیکار میشین و اینا بوده که اومدن پای صندوق. او 11% من منظورم، یعنی اگه اینا هم باشه کادری که پای صندوقه بیشترین رأی خواهند داد. یعنی مردم دیگه نه شما را قبول دارن، نه اعتبار دارید، نه پیش مردم اعتماد دارید و آخرین روزهایتونه که دارین تو اوج قدرت در مردم میتازین و مردم برای شما رأیتی بیش نیستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
8 مارس روزی است که تمامی زنان جهان را فارغ از مرزهای جغرافیایی و موقعیت‌های اجتماعی به هم متصل می‌کند. در این روز نام زنان موفق جهان را زیاد می‌شنویم، اما حالا قرار است به زنانی اشاره کنیم که هر یک قهرمان زندگی خود هستند و تأثیر آنها بدون آنکه در جایی ثبت شود، به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی روزمره یکایی که ما جاری است. بیشتر بشنویم از پریس صحبتی.
زنان الهام بخش در طول تاریخ بیشمارند. در لیست زنان تاثیرگذار معاصر جهان اسم تعداد زیادی از زنان ایرانی به چشم می‌خورد که نام اکثر آنها را بارها شنیده ایم و بسیاری از آنها را دورادور می‌شناسیم. اما امروز یعنی 8 مارس در روز جهانی زن قصد داریم راوی قصه کسانی باشیم که کتاب ننوشتند، ستاره و قهرمان هم نشدند، اما برای ما زنان ایرانی از اولین منابع الهام هستند. خانواده هر یک از ما کوچکترین جامعه است که ما در اولین مراحل زندگی عضو بیچون و چرای آن هستیم. زنان این جامعه اولین منبع الهام ما بوده و هستند، اما لیستی از آنها در دسترس عموم نیست. این لیست برای هر کس متفاوت است. حتی می توان گفت این یک لیست شخصی است. این لیست چه زنانی را شامل می شود؟ خاله ها، عمه ها، زنموها، زندایی ها، مادرها و مادر بزرگها و در بعضی موارد زنانی که نسبت دورتری با ما دارند، مثل عمه پدرم برای من. نقش این زنان به عنوان یک فرد مستقل در جامعه بزرگ متفاوت است، اما نقش و نسبت آنها در زندگی فردی ما معمولا ثابت است. اما از چه تأثیری حرف میزنیم؟ زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به محدودیت‌های متعدد کم کم در مسیر سنگ‌هایی را از سر راه نسل‌های بعد از خود برداشتند. من به عمه پدرم فکر می‌کنم و در این روز به خصوص این روز را برای او جشن می‌گیرم. و این فقط مثالی است از هزاران زن گمنام ایرانی که در مسیر روشنگری و احقاق حقوق زنان قدم برداشتند، گاه به واسطه دانش و آگاهی و گاه بنابر حس غریزی برابری خواهی و آزاداندیشی فردی. عمه پدرم با سبک زندگیش به من تنها سفر کردن رو یاد داد، حرف زدن از حرف‌های ممنوعه و شوخی‌هایی که مطرح کردنشان در محافل خانوادگی سنتی برای زنان رایج نبود. شغل تعداد زیادی از این زنهای تأثیرگذار به چپر زمانه و جامعه و عرفهای مذهبی خانه‌داری بود و برخی هم بیرون از خانه مشغول به کار بودند و برخی در هر دو، ولی تأثیر آنها به چهارچوب خانه و محل کار و حتی مرزهای جغرافیایی محدود نشد. آنها زمینه‌ساز رشد کسانی شدند که این روزها در لیست زنان تأثیرگذار جهان قرار دارند. امروز اگر به این زنان فکر کنیم، می‌بینیم و یاد می‌آوریم که هر یک از آنها یک استعداد منحصر به فرد داشتند که لزوماً به نفع خودشان شکوفا نشد، اما بعضی از آن استعداد و تجربیات را سینه به سینه به ما دادند تا بعضی از ما آنها را فراتر از مرزهای ایران ببریم و خیلی از ما در ایران به واسطه همین گنجینه قوی‌تر خواستار حقوقمان و راهگشای زنان بعد از خود باشیم. تأثیر زنان در ایران و جهان همیشه آنی و ملموس نیست. آنها را باید در دل زندگی جستجو کرد. اگر شما هم قصه ای از این زنان مهم به خاطر دارید، از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید تا راوی قصه شجاعت و حمایتگری و استعدادهای نهفته آنها باشیم.
گزارش پریس صحبتی رو شنیدید. همونطور که میدونید آخرین ساعات 8 مارس روز جهانی زنان رو پشت سر میگذاریم، هرچند در ایران روز پاس داشته نمیشه و تا کنون هیچ وقت مجوزی برای برگزاری مراسمی در این روز صادر نشده. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی امروز جمهوری اسلامی رو مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرده و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه زنان در ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دانسته. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.